بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و سروران. میلاد با سعادت و پر از نور امام حسن مصطفی علیه السلام رو، امام تقوا و خداخواهی رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. خدا انشالله ما رو از شیعیان راستین امام حسن علیه السلام قرار بده و توفیق داشته باشیم تا حسن این امام بزرگوار رو در زندگیمون پیاده کنیم و حسن این امام رو به دیگران نشان بدیم انشالله، و بتونیم عالم رو از عطر نازنین امام حسن آکنده کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه قرائت دعای فرج با همدیگه داشته باشیم و جلسمون انشالله شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ومناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نکته جلسه گذشته رو یادآوری کنم. جلسات در پناه قرآن در ادامه جلسات این چند ماه گذشته دعاخوانی ساعت 10 شبمون در واقع برگزار شده. تقریبا 6 ماهی رو هر شب ساعت 10 شب دعاهای اهل بیت رو به نیت نصرت و یاری مردم عزیز فلسطین و رفع این مصیبت جانکاه و دردناک با هم دیگه میخوندیم. به ماه مبارک رمضان که رسیدیم گفتیم چقدر خوب که سوره های این دعای شریف رو هم یه دور تدبر کنیم تا عمیق‌تر و بیشتر با این دعا آشنا بشیم. لذا لازم میدونم مجدد یادآوری کنم که این جلسه در واقع جلسه دعاست. درسته که در مورد سوره های قرآن با هم دیگه صحبت میکنیم، ولی این سوره های قرآن رو به نیت دعا داریم میخونیم تا انشالله به حق این دعای شریف، به حق این سوره هایی که کلام خداوند تبارک و تعالی هستن و ما به نیت پناه اونها رو داریم میخونیم، مردم عزیز فلسطین از این پناه بهرمند باشن و به زودی زود شاهد نابودی دشمنان اونها و دشمنان بشریت خواسته رژیم صهیونیستی باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با کسب اجازه از دوستان فراز خیلی کوتاهی از این دعای شریف رو باز با هم دیگه بخونیم، همین فرازی رو که در واقع داریم روش کار مطالعاتی هم میکنیم. انشالله که با همین فراز کوتاه قرائت این دعا رو هم در نامه اعمال این جلسه و اعضای حاضر در جلسه بنویسن، و خصوصا این که این دعای جمعیمون باشه برای نجات مردم فلسطین با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم أعم عني قلوب أعدائي وكل من يبغيني بسوء ضربت بيني وبين أعدائي حجاب الحمد وآية الكرسي وستر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كفاية ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وحفظ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وعز ألف لام ميم صاد وسورة ألف لام ميم ومنع ألف لام ميم را ودفع ألف لام را وحياة تكافى يا عين صاد ورفعة طه وتاسين وصلاح ياسين والقرآن الحكيم وعلو الحواميم وكنف حاميم عين سين قاف وبركة تبارك وبرهان قل هو الله أحد وحرز المعوذتين وأمان إنا أنزلناه في ليلة القدر حلت بذلك بيني وبين أعدائي وضربت بيني وبينهم سورا من عز الله وحجاب القرآن وعزائم الآيات المحكمات والأسماء الحسنى البينات والحجج البالغات شاهت الوجوه فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة صم بكم عمي فهم لا يرجعون فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولا يزال الذين كفروا في مرية من الذين هم في غمرة ساهون بل قلوبهم في غمرة من هذا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما رسیده بودیم به این فراز دعا که مشاهده می فرماییم دفع الف لام را دفع سوره های الف لام را با هم دیگه کلمه دفع رو بررسی کردیم که کلمه دفع دور کردن وقتی که یه رو برسه این وقتی یه چیزی رو دور کنیم از یه چیزی به یه سببی به این میگن دفع. البته میتونه سبب داشته باشه، میتونم خداوند تبارک و تعالی بدون سبب انجام بده که نوعا اسبابی معمولا داره. حالا موارد قرآنیشو قبلا چون عرض کردیم دیگه من خیلی واردش نمیشم. اون موقعی است که انسان آماج حملات دشمن و ضربات او قرار گرفته، هلاکت، نابودی و عذاب به انسان نزدیکه، البته به یه معنا همیشه نزدیکه، و یه دافعی، یه عاملی اون عذاب و اون هلاکت و اون دشمنی رو از انسان در واقع بر میگردونه، انسان رو از در برگرفته شدن یا آسیب دیدن یا دچار ضربه شدن، دچار محرومیت شدن در ازای اون دشمنی یا عذاب یا هلاکت نجات میده. این معنای دفعه که ما در سوره های مبارکه یونس و سوره مبارکه هود و سوره مبارکه یوسف و سوره مبارکه ابراهیم در جلسات گذشته صحبت کردیم و اکنون سوره مبارکه هجر. اول سوره رو با حد بگیم که این سوره مطرح میکنه، بعد انشاءالله اگر توفیقی باشه در انتهای جلسه مروری رو همه این سوره های الف لام را میکنم با هم دیگه مقایسه شو میکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. این سوره به طور ویژه از قرآن صحبت میکنه، اگرچه که سوره های قبلی هم که در مورد کتاب صحبت کردن حتما قرآن مد نظرشون بود، اما حقیقت کتاب یک حقیقت گسترده است در عالم، کتاب‌های آسمانی دیگه و همچنین کتاب طبیعت و قوانین تکوین عالم رو هم شامل میشه. اینجا به طور مشخص قرآن مد نظره. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وقتی در واقع قیامت میشه اون موقع کافرها خیلی دوست میدارن که ای کاش مسلمان بودن. پس این سوره سوره کفر و اسلامه، و اینکه اساسا اسلام دوست داشتنی است، گم شده انسانه، ولی خب انسان کافر متوجه این نمیشه تا یه زمانی که حقیقت آشکار میشه. این ود، این گرایش، این محبت، این دوست داشتن در او فهم میشه، اگرچه که اونجا فهمش فهم عمیقی هم نیست، ولی خب بالاخره احساس میکنه که این گم شده شه و نداره. ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلهم العمل. چرا هم اینطوریه؟ چون در این دنیا مشغول به آرزوهای خودش و تمتعات خودش و لهوه های خودشه. یعنی انسان که مشغول آمال و آرزوهای خودش و سرگرمی ها و تمتعات دنیایی خودش باشد، از درک حقیقت اسلام و همچنین نیاز و عشق حقیقی به آن چی میشه؟ محروم میشه. محروم میشه از این که گم شده وجود چیز دیگری بود عزیزم. فسوف یعلمون، البته به زودی آگاه میشن وقتی پرده ها بره کنار و ببینی پشت سرگرمی ها و تمتعات دنیا چیزی نبود، اون موقع متوجه میشن. و ما اهلکنا من قریتن الا و لها کتاب معلوم. و داستان هلاکت قریه همینطوری بوده. و البته این که هلاکت قریه خودش کتاب داره، یعنی اینجوری نیستش که مثلا یه قریه یه عمل اشتباهی انجام دادن بعد خدا گفته خب حالا که اشتباه انجام دادی من میخوام مثلا گوش شما رو بپوچم شما رو هلاک کنم. نه، قاعده داشته، هلاکت از اول قانونمند بوده. خدا همانطور که قانون هدایت رو وضع کرده، قانون هلاکت رو وضع کرده و این نتیجه عمل کرده خودشونه که اینطوری محروم شدن. این مطلع در واقع سوره مبارکه هجر. و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. و این انسانی که مشغول این آمال و آرزوهاشه، طبیعتا وقتی ذکر هم نازل میشه، به جای اینکه ذکر را دستمایه بیداری و شکوفایی عقلانیت خودش قرار بده، او رو مورد تمسخر قرار میده، به پیامبر معاذ الله نسبت جنون میده. لو تأتینا بالبلاءه ان کنت من الصادقین. بعدم میگه اگر میخوای من واقعا ایمان بیارم یه کار خارق العاده بکن. خداوندم میفرماید که ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذا منزلین. ببین اگه قرار باشه حقیقت بی پرده بر انسان عرضه بشه، وقتی که مهلت نخواهد داشت. در صورتی که دعو خداوند تبارک و تعالی اینه که به واسطه جریان یافتن ذکر حقیقت در درون انسان‌ها جریان پیدا کنه، یعنی به واسطه ذکر انسان خودش شکوفا بشود و حقیقت را درک کند، نه اینکه حقیقت رو به زور صحنه‌های خارق عادت تو چشم طرف بکند. فضیلتی هم نیست. فضیلت اینه که جریان ذکر جریان پیدا کنه به واسطه انبیاء الهی، ظرفیت های وجودی انسان ها رو شکوفا کنه، انسان حقیقت رو کشف کنه. ولقد ارسلنا من قبل که فی شیع الاولین و ما یعطی من رسول کانو به یستهزون. وقتی حقیقت از درون انسان جوشش پیدا نکنه، طبیعتا جریان ذکر، جریان انبیاء اول بهش بی‌اعتنایی میشه، بعد دیگه مسخره است. بابا این مسخره بازی ها رو ول کنید، این به قول دموده بازی ها رو ول کنید، این اسطوره های تاریخ رو ول کنید، بیایید به زندگی نو و جدید انسان برسیم. کذالک نسلک فی قلوب المجرمین، این چنینه که زلالت سلوک میکنه، راه پیدا میکنه به قلب انسان و هی گسترش پیدا میکنه تا جایی که حتی اگر خارق عادت بهش نشون بدی، ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون، دری از آسمان مون واکنیم چه اینا برمون، به جایی که باز بیدار بشن میگن آقا فکر کنم ما رو سحر کردن، فکر کنم جادوه. یعنی انسان تا اینجا میتونه پیش بره، اگر نخواد دست از تمتعات دنیایش بکشد، دست نخواد از آمال و آرزوهایش بکشد، نخواد به عقلانیت برگرده، اول ذکر اهمیتش رو از دست میده، بعد کم کم مسخره میشه، بعد حتی اگر کار خارق عادت بکنیدم دیگه فایده نمیکنه، چون دیگه این یحسبون انهم یحسنون صنعا شده، دیگه رفته توی جریان نادرستی. لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم، ما آسمانو زینت دادیم، در عین زینت دادن حفظ کردیم از شیطان، یه دافعی است. الا من استرق السمع فتاه و شهاب مبین، حتی تلاش میکنن استراق سمع کنن، ما با شهاب اونا رو میزنیم. این دیگه نمونه بارز دافعه دیگه، اگر کسی دنبال دافع میگرده شهاب مبین یکی از بهترین نمونه های دافعه که در این سوره اومده. یعنی آسمون رو زینت دادیم، بعد یه دی یه شیاطین رجیمی میخوان از اون استفاده کنن، سوء استفاده کنن، با شهاب مبین اونها رو میزنیم، اجازه این کار رو بهشون نمیدیم. خب حالا آسمان رو دیدی و زینتش رو، زمین رو دیدی و گستردگیش رو، همچنین دیدی روی هر چیزی به صورت موزون و موزونی و هماهنگی عالم رو دیدی. این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، جلوه این آیات الهی، این هماهنگی، این نظم، این زیبایی، این دلربایی رو در پدیده های عالم دیدی، برای اینکه دلربایی حق، هماهنگی حق، جلوه زیبا و بی‌نظیر حق قلب تو را آکنده کند تا درک کنی هر پدیده‌ای که در این زمین می‌بینی حقیقتی در بالا دارد، کسی به اندازه معلوم در بستر اون نازل شده. حالا با این مفهوم کار داریم تو این سوره. این هر پدیده‌ای تو این عالم می‌بینی، ان من شیئن الا عندنا خزائنه، خزائنش، اصلش، نسخه اصلیش اونجاست، به قدر معلوم در این شیء نازل شده. مثلا اگر گل رو ببینی زیباست، کل زیبایی یه چیز بی‌نظیریست اون بالا، به اندازه ای ریختن تو گل. اگر میبینی مادر مهربان است، کل مهربانی یه چیز بی‌نظیر و بی انتها و بی حدیست، به اندازه ای ریختن در مادر. هرچه در حسن در این عالم میبینی یه خزائن در واقع بی انتهایی داره که به قدری معلوم در آن شی از آن نازل کردند. برسن الریاح لواقع، دیگه جریان بادها و ریزش باران و سقایت و انا لنحن نحی و نمید و نحن الوارثون، ما این که زنده میکنیم، میمیرانیم، وارثیم. لقد علمنا المستقنمين منكم لقد علمنا المستخنين ان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. خب حالا این آیه خیلی آیه مهمی است. الان یه بحث مفصلی میکنه در این آیات در مورد خلقت انسان. ما انسان رو از یک گل خشک شده آفریدیم، جن رو از آتش آفریدیم. و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. خوب به این جملات دقت کنین. خداوند میفرماید که به ملائکه من خالق بشری هستم از این گل خوش شده ای که حالا یه لجن متعفنی هم هست. فاذا سویته و بعد که اینو پرداخت کردم، موزونش کردم، هماهنگش کردم، تسویهش کردم، و نفخت فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم، فقعوا له ساجدین، پس برای او سجده کنید. پس یک گل خوش شده ای که از حقیقتی که روح الهی است در آن دمیده شده. فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون من الساجدین. ملائکه سجده کردن الا ابلیس که سجده نکرد. قال یا ابلیس ما لک الا تکون من الساجدین، چی شد که سجده نکردی؟ جواب ببینید، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ابلیس گفت من چرا باید به بشری که خلق شده از اون گل خوش شده حالا بد بود، چرا من باید بهش سجده کنم؟ در صورتی که نفخت و فیه من روحی در این سلسال جریان داشت. اصلا مشکل ابلیس همین مشکل آیه است که اینجا خوندیم، این من شیء الا ان بنا خزائنه. تجلی الهی در اون شی جریان پیدا کرده، به خاطر سلسالش که سجده نگفتن، به خاطر روح الهی جاری در اون سجده رو گفتن. تو باید در پس این مادیت جریان حقیقت میدیدی، فارغ از این که این امر خداست، امر خدا رو باید تبعیت کند که بماند، اما این ادبیات سوره تأکید بر این سلسال من همه مسنون و نفختو و بعد تأکید ابلیس بر این که این که از سلساله نشون میده رجیم شدن یا محرومیت از رحمت اینجوریه که اینجا نوشتم جلوه حقیقت رو میشه در زندگی انسان مشاهده کرد که چگونه موجودی آفریده شده از آب و خاک به نفخه روح الهی حیاتی شگفت پیدا میکنه، مسجود ملائکه الهی میشه، حقیقتی که ابلیس ازش غفلت کرده. اینجوری میشه محرومیت از رحمت الهی، محرومیت از رحمت الهی آنجاست که انسان صورت دنیایی هر چیز را ببیند، از حقیقت جاری در آن غفلت کند. شیء رو ببینه ولی اون حقیقت نازل شده در اون رو نبینه. در صورتی که گم شده یه وجود انسان، اون حقیقت جاری است که اتفاقا دلبسته اونه. اون ربما یود الذین کفروا. ببین این آمال دنیا و تمتعات دنیا پشتش یه حقیقتیه، تو خودت هم عاشق اونی بنده خدا، تو خودت هم عاشق اونی. ببین اشتباه نگیر، اینی که به خاطرش داری لح میزنی خودتو میکشی حقیقتی دارد که تو شیفته اون حقیقتی. اگر داری خودتو میکشی برای یه چیزی ادعا میکنی بهش عشق داری، خب پشت اون دلبستگی تو یه قنایی، یه کمالی، یه حسنی، یه لطافتی، یه دیگه عرض کنم مثلا رحمتی، آسایشی، یه چیزی پشتشه که به اون عشق داری دیگه. اونی که پشتشه تو دلبسته اونی. این موضوع از پست‌ترین شهوات انسان تا بالاترین تمایلات معنوی انسان رو شامل میشه، حتی پست‌ترین شهوات زندگی انسان که آدم دنبال یه شهوتیه، حالا شهوت خوردنه، شهوت نمیدونم رابطه است، شهوتهای دیگه است. ببین تو دل این شهوت یه ارضایی رو دنبالش میگردی، یه سکونتی رو دنبالش میگردی که منبع این ارضا و سکونت یکی دیگه است، در این جلوه کرده. بنده خدا عاشق اونی نه عاشق این. به قول مجنون، من آنم که لیلای لیلی پرستم. ببین اینی که در لیلی خودت میبینی دیوانشی به خاطرش حاضری گریبان چاک کنی، یه حقیقتی توشه که تو سرمست اون حقیقتی، چون حقیقت رو توی این میبینی فکر میکنی عاشق اینی. بگه نه، این بند خدا آینه است، صاحب تصویر کس دیگریست. بند خدا عاشق آینه شدی. آینه که چیزی از خودش نداره که، اون چهره‌ای که تو آینه افتاده واسه یه صاحب تصویره. تو آینه رو دیدی، چهره رو تو آینه دیدی، فکر کردی عاشق آینه ای، بعد میخوای با آینه ازدواج کنی، بعد آینه رو میذاری زیر بالشه، بعد صبح تا شب خودتو برای آینه داری میکشی. بنده خدا اون کسی که تصویرش افتاده توی آینه، اون یه کسی دیگه است. که این آینه بنده خدا به اندازه ظرفیت وجودیش داره اون چهره رو منعکس میکنه. مثلا گوشه ای از چشم او و ابروش افتاده این تو دیوونشی. خود تصویر بزرگتر از اینیه که آینه داره نشون میده. خود تصویر خیلی بزرگتره. این آینه چون کوچولوه داره گوشه ای از چشمش و ابروش رو نشون میده. بعد تو یه گوشه ای از چشم و ابروی اونو دیدی، عاشق آینه شدی. اگه کل تصویرش رو ببینی چی کار میکنی؟ این داستان سوره مبارکه هجره. بعد نگاه کنیم خدای کلی این آیاتو. قال رب فانوذرنی الی یوم یبعثون. بعد ابلیس به خدا میگه پس به من مهلت بده. خدا میگه باشه بهت مهلت میدم. بعد میگه قال رب بما اقویتنی، دیگه ته نامردی رو نگاه، حالا که من رو اقوا کردی، لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم، منم همشونو اقوا میکنم. اولا این منیتش رو نشون میده دیگه. ببین خودت رو اقوا کردی، خدا که تو رو اقوا نکرد. حالا میرم همشون اقوا میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بنده های مخلص تو، اونم نه چون عاشق چش و ابروشونم، نمیتونم با اونا کاری بکنم، از پس اونا بر نمیام. قال هذا صراط علی، قال هذا صراط علی مستقیم، این صراط مستقیم من است. نکی میگه این دیگه جواب خداست. صراط مستقیم خدا اخلاصه. اینجوری میشه وقتی اون حقیقت که صاحب تصویره در مرکز توجه انسان قرار بگیره، دیگه آینه ها دل آدمو نمیبرن، انسان برای خدا خالص میشه، دیگه هیچ چیزی نمیتونه جای خدا رو بگیره. خب این انسان هیچ وقت وسوسه نمیشه. چون میخوای با پول وسوسش کنی، صاحب مالو میبینه. میخوای با قدرت وسوسش کنی، صاحب قدرتو میبینه. میخوای با شهوت وسوسش کنی، صاحب کمالو میبینه. ببین تو با هر چیزی میخوای اینو وسوسه کنی، چون این میفهمه این که تو داری نشون میدی آینه است، گولشو نمیخوره. مثلا همین که بفهمی آینه است دیگه گولشو نمیخوره. نمیدونم تا حالا براتون پیش اومده، مثلا رفته باشین تو یه دونه چیز، مثلا پاساژ، ته پاساژ آینه میذارن که شما پاساژو خیلی بزرگ ببینی، بعد شما هم اشتباه میکنی، واقعا میبینی فکر میکنی واه چه پاساژ بزرگی، بعضی وقتا حتی به سمتش حرکت میکنی، میری خیلی نزدیک دست میزنی میفهمی آینه است. اگر بدونی از اول آینه است، گول بزرگیه، پاساژو نمیخوری، چون آینه است و اونجا دیواره، ادامه نداره. اگه انسان بتونه کمال رو از صاحب کمال ببینه، هیچ وقت گول آینه ها رو نمیخوره. این آدم هیچ وقت دیگه نمیشه اغوا کرد، این دیگه هیچ وقت نمیشه فریفت، نمیشه گولش داد. چرا ابلیس میگه پروردگارم؟ اینم به خاطر اینه که خب میدونه صاحب قدرت مطلق در عالم نیست. این پروردگاره منشم هم از روی قلدریشه. فکر کنید مثلا خیلی ایمان داره، من پروردگارم، نه خیلی حرفا نیست، قلدر معابانه است. اقواش هم به خاطر اینه که بردن خود داسه. پس راه بردش اخلاصه، راه بردش اینه که نمیخوره. و بعد داستان مهمانی حضرت ابراهیم و بخم انویف ابراهیم. بعد از این ماجرا میره سراغ ضعیف ابراهیم. دو تا فرشته میان سراغ حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم هم سریع دونه گوساله برای اینا خلاصه میزنه زمینو. بعد اینا دست بهش نمیبرن و حضرت ابراهیم ذره نگران میشه و اینا میان که آقا ما اومدیم به بشارت بدیم تو رو به یه غلام علی، اومدیم یه فرزند بهت بدیم. حالا چقدر اینجا جالبه. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون. آقا من دیگه پیرمردیم، بچه دار نمیشم، به چی دارید منو بشارت میدید؟ ملائکه اشتباه فهمیدن کلام ابراهیمو، فکر کردن ابراهیم اگر داره این حرفو میزنه تردید در قدرت خدا داره. چجوری جواب دادن؟ گفتن قالو بشرناک بالحق. بابا ابراهیم ما راست گفتیم. فلا تکن من القانتین، از ناامیدها نباش. حضرت ابراهیم متوجه شد که اینا متوجه نشدن که اون برای چی نرفو زده. فرمود قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون. آقا هر کی از رحمت پروردگار ناامید بشه که گمراهه. من ناسلامتی ابراهیم اما قال و ما خط بگم ایوه المرسلون. بعد حرفو دیگه عوض کرد دیگه، فایده نداره با ملائکه این چیزی که داره میگه. چقدر این آیه جالبیه. حضرت ابراهیم چی میخواد بگه؟ چون ملائکه تصور این از اون جاهاییه که اون حرف سوره بقره رو ثابت میکنه که خدا میگه در درون انسانها یه چیزیه که ملائکه بعضی وقتا متوجهش نمیشن. اینی اعلم و ما لا تعلمون. که حضرت ابراهیم گفت چرا بشارت میدین؟ اینا یه برداشته اینجوری کردن که بابا ابراهیم ما داریم حق میگیم، ناامید نباش. حضرت هم گفت آقا ناامیدی چیست بخواد ناامید باشه که زالونه. چی ولی پس چیه ماجرای حضرت ابراهیم؟ ماجرای حضرت ابراهیم احتمالاً یه چیزیست به خلاف حرف بالا. بالاتر چه اتفاقی افتاد؟ بالاتر اینطوری شد که بریم بالا، کافرها حاضر نبودن با ذکر ایمان بیارن، درسته؟ به پیامبر گفتن اگه یه کار خارق العاده بکنی ایمان میاریم. خدا هم فرمود من اگر کار خارق العاده بکنم دیگه بهتون مهلت نمیدم. چه این که قرار نمیست اینجوری ایمان بیارید، مثل بچه آدم باید ایمان بیارید. انبیا اومدن از ذکر چیز در شما شکوفا کنن ایمان بیارید. اینا گفتن ولی کار خارق عادت انجام بده تا ما ایمان بیاریم. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام اینقدر از روی ذکر ایمان آورده و ایمانش به هیچ وجه وابسته به موضوعات خارق عادت نیست که وقتی اتفاق خارق عادت میبینه تعجب میکنه، میگه چرا باید همچه اتفاقی بیفته. میبینید این خیلی حرف متفاوته ها. یعنی مثلا میگه چرا باید اتفاق خارق عادت بیفته؟ خدا مگه ناموس این عالم رو برای یک نظام طبیعی نذاشته؟ خب منم پیرمردم نباید بچه دار بشم دیگه، چرا بچه دار بشم؟ نه که انتظار نداره به دلیل اینکه قدرتشو برای خدا قائل نیست، نه، باور کرده که خدایی رو بهش ایمان دارم که مطلقه، که مالک علی الاطلاقه، که قادر علی الاطلاقه، ولی جریان عالمو به حساب طبیعیات گذاشته و این امر براش یقینی و پذیرفته شده است. لذا وقتی میخوان یه کار خارق عادت بکنن حضرت متوجه میشه که این واقع این علل قاعده جریان آدم که خدا اینجوری من نباید بچه دار بشم، بچه دار نمیشم. بابا ابراهیم خیلی مورد فوق العاده هستی، چرا تو بچه دار نشی کی بچه دار بشه؟ نه آقا چرا، چی گفته؟ یه بار دیگه حضرت ابراهیم اگر میگه چرا دارید این بشارت رو میدید، نه به خاطر اینکه چرا این مثلا خدا قدرتش نمیرسد، نه، خدا که قطعا قدرتش میرسه، ولی عالم رو بعد یک نظام سبب و اسباب قرار داده. چرا بعد نظام سبب و اسبابش رو به هم بریزه؟ معلوم خبری پشت پرده است. از این داره تعجب میکنه. یعنی ابراهیم علیه السلام انتظار ندارد خدا برای ابراهیم نظام اسبابش را به هم بریزد. الله اکبر از این اخلاص. ابراهیم بت شکسته، تو آتیش افتاده، هر کاری بگید کرده، ولی انتظار ندارد که خدا برای ابراهیم حتی یکی از قوانین عادیش را جا به جا کند. حالا اگر ما بودیم یه 40 شب که نماز شب خونده باشیم، دیگه احساس میکنیم ما اگر مثلا مریض شیم باید زودتر از دیگران خوب شیم، ما باید یه اتفاقای عجیبی برامون بیفته، ما نباید مثل دیگران، در واقع باید یه خارق عادتی برای ما اتفاق بیفته دیگه. ولی ابراهیم علیه السلام به هیچ وجه دنبال خارق عادت نیست، نه به لحاظ شایستگی خودش، آقا مگه من کیم که بخواد برای من خارق عادت اتفاق بیفته، نه به دلیل جریان عالم، آقا خدا جریان عالم رو به طور عادی قرار داده، تعداد ما کم باشه باید کشته بشیم، این طبیعیه. حالا کسی داره اینطوری نگاه میکنه که تا دلتون بخواد اتفاقات غیر عادی واسش افتاده، او این انتظار رو نداره. اون رو وقتی گذاشتن تو منجنیق پرت کردن سمت آتیش، آماده بود که بسوزه. این بنده خدا اونجا تعجب کرد، خدا برای چی مثلا نسوختیم؟ خب نسوختیم به خاطر اینکه خدا یه کار دیگه ای داشت، یه چیز دیگه ای رو لازم میدونست. ببینید همون آدمه، یعنی اونجا هم که داشتن پرتش میکردن تو آتیش منتظر سوخته شدنش بوده بنده خدا، ایوا نسوخت. چه جالب، اینجا هم وقتی بهش میگن اینطوری میگه که به چی بشارت میدین؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ چه سری داره؟ جریان عالم به طور طبیعیه دیگه، خب من نباید بچه دار بشم دیگه، سنی ازم گذشته، اینم چیز طبیعیه تو عالم، چه اشکال داره؟ این انبیا اینجوری هست. انبیا دلبستگیشون به خدا هیچ رگه ای از دنیا درش نیست، هیچ نیازی به کوچکترین خرق عادتی نداره، با ذکر ایمان آورده، چیز دیگری برای ایمانش لازم نداره. ازا پرده های عالم کنار بره مزدت تو یقینا، هیچ چیزی به یقینش افزوده نمی شود. خلاصه این فرشته ها اومدن گفتن ما میخواییم بریم سراغ قوم لوط، بعد رفتن سراغ قوم لوط که نجاتش بدن، بعد به لوط علیه السلام فرمودن فعصر به اهل که به قطع من اللیل و تب ادبارم ولا یلتفت منکم احدون و امبو حیث و تؤمرون. از دل اون قوم پست خلاصه حضرت رو و اهلش رو نجات دادن. فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجاره من سجیل، عذاب خدا اومد اینا رو نابود کرد. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، عبارتی که در همه جای قرآن یک بار بیشتر نیومده، اونم همینجا اومده. در اینها آیاتی است برای متوسمین. متوسمین کیان؟ از همون ریشه اسمه، آنهایی که عالم را اسم می‌بینند. عالم را اسم می‌بینند یعنی چی؟ یعنی همه عالم را آینه می‌بینند، پدیده‌ها رو می‌بینند، ولی تو پدیده‌ها تجلی خدا می‌بینند. خیلی این متوسم صفت بی‌نظیریه، عالم رو اسم می‌بینه. یعنی آب رو می‌ذاری جلوش میگه یا ساقی، مادر رو میذاری جلوش میگه یا رعوف. بعد دیگه به تو میگم قلم رو میذاری جلوش میگه یا مثلا مثبت، غذا رو میذاری جلوش میگه یا مطعم. عالم را تماما آینه میبیند، جلوه های خدا میبیند. این میشه انتان متوسم، همون انتانی که اون بالا گفتیم که در هر پدیده‌ای جریان حقیقت رو میبینه، پس لاجرم دلبسته اونه، پس به سمت اخلاص داره حرکت میکنه. و این کان اصحاب الایکه لظالمین فانتقمنا منهم انهما لبه امام مبین. اصحاب ایکم که قوم عجیب غریبی بودن و کانو ینحتون من الجبال بیوتن آمنین، از دل کوه برای خودشون خونه درست میکردن که در نهایت امنیت باشن، اینم باعث نشد از عذاب نجات پیدا کنن. فما اغنا عنهم ما کانوا یکسبون، آن چیزی که انسان کسب میکنه او رو از عذاب نجات نمیده، دافع از عذاب نیست، دافع از عذاب خود خداست، باید از جنس خود خدا دافع داشت برای عذاب و امثالهم. و ما خلقنا السماوات والارض و بینهما الا بالحق و ان الساعه لاتیه فاستغفر الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. حالا ما پیامبر به تو چی دادیم؟ اون هفت آیه دوتایی یا دوبار نازل شده که توی روایات و تو تفاسیر تعبیر کردن به سوره مبارکه حمد و قرآن، حمد انقدر ویژه بوده که از قرآن متمایز شده، ما حمد و قرآن رو به تو دادیم. این نشون میده سوره هجر پیوند خیلی عظیمی داره با سوره مبارکه حمد، که اگر یادشون باشه دوستان، اولین جلسه ای که این دوره پناه در قرآن رو روز اول ماه مبارک شروع کردیم در مورد سوره حمد هم گفتیم، اساسا سوره ایاک نعبد و ایاک نستعین، سوره الحمدلله رب العالمین، همه زیبایی ها رو در خدا دیدن، همه کمالات رو در خدا دیدن، سوره بسم الله الرحمن الرحیم، سوره متبسمین، سوره مبارکه حمد. لذا از این نظر سوره هجر با شدت با سوره مبارکه حمد ارتباط داره. قرآن خودش میشه کتابی برای مشق اسم بینی در عالم. مثلا گویی این کتاب آمده است تا مشق اسم بینی کنه انسان. اصلا این کتاب آمده است تا انسان در پس هر صحنه حسنش و زیباییش و کمالش رو به خدا نسبت بده. اصلا قرآن آمده است که انسان راه اخلاص رو پیدا کنه. قرآن آمده است تا انسان از پس زندگی دنیا و آمال و آرزوها و شهواتش جریان حقیقت رو کشف کنه. اصلا سوره قرآن آمده است تا انسان عاشق خدا بشود. قرآن آمده است تا انسان عاشق خدا بشود. از این طریق دافع خواهد بود. فاستع به ما تومر و عرض عن المشرکین انا کفینا کمن المستهزین. این مستهزین هم مستهزین اول سوره است. آدم وقتی جریان حقیقت براشون مهم نیست، نسبت به جریان حقیقت بی‌اعتنا میشن، بعد مسخرش میکنن، بعد کار به جایی میرسه که دیگه هر کاری هم کنی ایمان نمیاره. و البته قرآن کما انزلنا علی المقتسمین جعل القرآن عزین، که حالا در مورد جعل القرآن عزین خیلی صحبت شده. از یه طرف برمیگرده اون آدم هایی که قرآن رو در واقع بهش تعدی میکنن، از یه طرف هم برمیگرده به آدم هایی که قرآن رو پاره پاره میکنن، به این معنی که بخشی از آن را میگیرن و بخشی اش را کنار میگذارن. اون قسمتی که برای خودشونه و به نفعشونه برمیدارن، بقیه اش را کنار میذارن. پیامبر فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین. پیامبر باید استمرار در عبودیت خدا داشته باشد، حالا حتی یأتیک الیقین یعنی تا هنگام مرگ، یا این حتی میخواد یه غایت شناسی کنه، میشه همون یقین که بالای سوره هم اشاره شد، این که به جایی از حق یقین میرسه با این عبادت که لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، یعنی دیگه هر چی هم بذارید کنار بر یقین او افسوده نمیشود. خب این سوره مبارکه هجر. حالا من به اشتراک میذارم هنوز پناه دفعشو نگفتم، فعلا فقط سوره رو توضیح دادم، الان میخوام در مورد دفعش صحبت کنم، مثلا هنوز در مورد دفع صحبت نکردم، فعلا سوره رو با هم دیگه خوندیم. حالا به اشتراک میذارم، اگه دیدین که هی رفت و برگشت میکنم، اگه دیدین صوت دوباره مشکل پیدا کرد بگید که من قطعش بکنم. این دور نابودی انسانه. چه هلاکتی؟ این که انسان به دلیل ندیدن جریان حق در زندگی دچار محرومیت و هلاکت بشود. دافع این سوره، دافع از فرو رفتن در سرگرمی ها، شهوات و آرزوهای دنیایی است که انسان را از دیدن حقیقت محروم می کند. حقیقتی که گم شده اصلی انسان است و در واقع انسان دلبسته آن است، ولی آن را در جلوه های دنیایی جستجو می کند. خب چرا این محرومیته؟ علت محرومیتش اینه، علتش اینه که اگر انسان حقیقت را کشف نکرده و به دنبال آن نرود، لاجرم به دنبال آرزوهایی می رود که می پندارد آنها برطرف کننده نیاز او هستند، در حالی که هر چقدر به آنها نزدیک تر می شود محروم تر می شود. دنیا اینجوریه، هر چقدر به آن نزدیک تر می شود بیشتر می فهمد که آن چیزی نیست که به دنبال آن بود. پس به تنوع طلبی در زندگی دنیا روی می آورد. اگه آدم نشه، به تنوع طلبی در زندگی دنیا روی می آورد. و این چنین است که در خفت و پستی و شهوات غرق می شود، خودشو نابود می کنه. سوره مبارکه هجر دافع از چنین هلاکتی است. چطوری دافع؟ با جریان یافتن ذکر در وجود انسان که از پس ظاهر هر چیز در دنیا به دنبال کشف حقیقتی و معرفتی به توحید باشد. اینطوریه. سوره مبارکه هجر انسان را عاشق حقیقت و خدا می کند. و نکتش اینه که خدایی که هر لحظه و در هر موقعیت می توان به آن دست یافت، برعکس دنیا، خدایی که خود نیاز، که خود رفع نیاز انسان است، خدایی که هر چقدر به آن نزدیک می شوند از آن بیشتر بهره مند می شوند، نه که محروم تر بشن. سوره مبارکه هجر انسان را عاشق خدا می کند. پس او را از گوهر اخلاص بهره‌مند می‌کند. این دافع انسان از هر وسوسه و شیطنت شیاطین است. این سوره مبارکه هجر و قرآن کریم خصوصاً سوره مبارکه حمد دستور این عاشقی است. میگه چجوری میشه این عاشقی رو صرف کرد در زندگی. حالا یه جنبندی سریع بکنم. دافع سوره مبارکه یونس چی بود؟ دافع سوره مبارکه یونس مشاهده آیات الهی برای آنکه انسان مخاطب موعظه خداوند بشود. موعظتون من رب بکن تا حکم خدا را در لحظه لحظه زندگی کشف کرده و بر اساس آن زندگی کند. انسان را دلخوش می کند، انسان مؤمن را دلخوش می کند به حمایت و نجات الهی. این سوره مبارکه یونس. سوره مبارکه هود چیه؟ جریان دفع در طول تاریخ بشر به واسطه دعوت انبیای الهی به پرهیز از عبودیت غیر خدا، که به واسطه تفصیل آیات کتاب در زندگی انسان امکان آن وجود دارد. این سوره جلوه های مختلف عذاب را که انسان باید از آن نجات پیدا کند مطرح کرده است. این دفع کی؟ سوره مبارکه هود، که گفته بودیم تشکیل امت واحده توحیدی دافعی برای عذاب به وسعت تمام بشریت. دفع سوره مبارکه یوسف چی بود؟ بهره‌مندی از عقل و برهان در زندگی برای تبعیت از حجت، تا انسان را در هر لحظه از خودبینی ها و تکبرها نجات بدهد. چنین انسانی نه تنها از نفس خود حفظ می شود، که از تمامی مکرهای عالم نیز رهایی می یابد، مثل ماجرای حضرت یوسف علیه السلام. اینم دفع سوره یوسف. دفع سوره ابراهیم جریان حرکت انسان از ظلمات به سوی نور است، که با حرکتی دائمی که جلوه صبر و شکر است او را دائما از عذاب و هلاکتی نجات داده و سیر می دهد. دافع این سوره انسان را از ریشه‌ای مستحکم و شکوفایی بیبدیل بهره‌مند می سازد، تا از اضطراب‌ها و تردیدها و بی‌ثباتی‌ها نجات پیدا کند. اینم دفع سوره مبارکه ابراهیم. پس دفع سوره ابراهیم حرکت کردنی است، که تأسیس شهر مکه خودش دافع ابراهیمی بوده تا روز قیامت حرکت رو ایجاد میکرده. و دفع سوره مبارکه هجر راز عاشق خداوند شدن است، همون رو بما یعبد الذین کفروا، که انسان را از تسلیم، انسان را در برابر خداوند تسلیم نموده و او را از عبودیت بهره‌مند می سازد. اخلاص سر این سوره است، که انسان را از هر شری، که هر شری را از انسان دفع می کند. اینطوری میشه. پدیده های عالم همگی آینه های رؤیت محبوب هستند برای انسان مؤمن، که به اندازه، که به وسعت هر کدام محبت و ود به خداوند را صرف میکنند. اینم دفع سوره مبارکه هجر. درست شد؟ شد دفع سوره های مبارکه الف لام را، که ما تو این چند جلسه توفیق داشتیم و در محضر سوره های الف لام را بودیم و این دفعاشو با هم دیگه مطالعه کردیم. انشالله خداوند ما رو از مؤمنین به سوره های الف لام را خودش قرار بده. حقیقتی رو که در این سوره ها موج میزند الان ایناشو براتون میذارم. این سوره مبارکه الان توی پیام اینجا براتون میذارم، تو قسمت پیام دارم براتون میذارم. خدا انشالله ما رو از مؤمنین این سوره های الف لام را قرار بده، از کسایی باشیم که به برکت آیه بینی، به لطف بهره‌مندی از تفصیل کتاب و جریان انبیای الهی، به برکت عقل و برهان، به برکت قرار گرفتن در جریان حرکت از ظلمات به سمت نور و همچنین متوسم شدن، مشاهده حقیقت در پرده یا در آینه وجود موجودات عالم، آیبین بشیم و اهل استغفار و توبه بشیم، عقل و برهان پیدا بکنیم، حرکتی دائمی به سمت حق پیدا کنیم، عاشق خدا بشیم. اینا محورهای پنجگانه دفع. سوره رعد منع بود، منع الف لام میم را، یعنی سوره مبارکه رعد که ما قبلا در مورد صحبت کردیم، فرمودن دفع الف لام را، منع الف لام میم را، که اونجا در مورد منع سوره رعد با هم دیگه صحبت کردیم. اینم بحث دفع. انشالله اگر زنده باشیم و توفیق الهی نصیبمون بشه، فردا همچنان دعا رو ادامه میدیم. در محضر سوره مبارکه مریم خواهیم بود، حیاتت کافها یا انساد. خدا انشالله همه ماها رو مشمول هدایت و رحمت خودش بکنه. باز یادآور میشم جلساتمون جلسات دعاست. خدایا به حق این جلسات، به حق این سوره هایی که ازش حرف زدیم، به حق دعای آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام، مردم عزیز غزه رو به زودی زود از این مصیبت جانکاه نجات بده، سختی هاشون رو پایان بده، اونها رو ثابت قدم بدار، قلب هاشون رو شفا بده، اونها رو از عقل و برهان، از قدم صدق، از استقامت در این مسیر که تا الان برخوردار بودن در ادامه هم برخوردار کن، اونها رو جلوه های عشق به خودت قرار بده، تا الان هم قرار دادی بیشترش کن، و قلب اونها رو با آزادی فلسطین روشن کن و با نابودی رژیم صهیونیستی چشمهاشون رو روشن کن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صوتا رو فکر کنم در سایت اولوالعلم بارگذاری میکنن، دوستانی که میخوان صوتا رو دریافت بکنن در سایت اولوالعلم هست و برای همه جا قابل دسترسه. همه عزیزانو به خدای بزرگ می‌سپاریم. در پناه آقا امیرالمؤمنین باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.